بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در ولایت عدول مؤمنین بود در زمان تعذر دسترسی به حاکم شرع و فقیه جامع شرایط که نایب امام معصوم علیه السلام است. عرض شد که اون معروفهایی که معروف بودن اونها به دلیلی عام ثابت می شود که عمومیت دارد، اون دلیل حتی نسبت به عصر فقدان حاکم شرع، باز مطلوب بودن اون امر رو ثابت می کنه. در این گونه اوامر با فقدان حاکم شرع اون امر از گردن جامعه مؤمنین ساقط نمیشه، مؤمنین باید متولی اجرای اون امر باشن. خب حالا بحث شد که آیا شرط است عدالت اون مؤمنی که متولی میشود، یا اینکه نه هر مؤمنی که متولی اون مسئله بشه تولی او صحیح هست و مجاز است، چه مؤمن عادل باشد چه مؤمن غیر عادل باشد. حضرت شیخ فرمودند که باید رجوع کنیم به دلیل مشروعیت اون امر و اون مطلب. دلیلش اگر در او قید شده باشد عدالت شخص مجری و متولی، خب در این صورت باید تابع اون قید باشیم. اما اگر دلیل از این حیث عمومیت داشت، اطلاق داشت، قیدی نداشت، باید تابع اون عمومیتش باشیم. لکن در اینجا دو تا حیثیت باید مورد بحث واقع بشه. یک حیثیت این است که تکلیف اون مؤمن غیر عادل که میخواد متولی این مسئله بشه فی نفسه چیست؟ آیا شرعاً مجاز هست متولی این کار بشه یا نه؟ حیثیت دوم این است که فعل مؤمنین دیگر که تعلق میگیرد به فعل این مؤمن فاسق چه حکمی پیدا میکنه؟ تکلیف اون مؤمنین دیگه در ارتباط با ولایت این فاسق چی میشه؟ آیا اونها باید ولایت فاسق رو بپذیرن یا نه؟ عملی رو که اون فاسق در حیطه ولایتش انجام میدهد، اون عمل را مشروع و صحیح بدانند یا نه؟ بر اساس اون عمل سایر اعمال شرعی خودشون رو مترتب بکنن یا نه؟ این یک حیثیت دومی است. بعد از هر دو حیث مسئله مورد بررسی و دقت قرار بگیره. در حیث اول جناب شیخ فرمودن به فرض این که ما دلیل مشروعیت اون کار در زمان تعذر حاکم شرع و عدم دسترسی به ولی فقیه، به فرض اینکه اون دلیل عمومیت داره، شامل زمان تعذر هم می شود، از حیث مکلف هم، پس از حیث زمان عمومیت داره، از حیث مکلف هم عمومیت داره، قیدی نیامده است که مکلف به این امر حتما شخص عادل باید باشد. در این صورت اگر شخص مؤمن فاسق متولی اون امر بشه، بینه و بین الله بر طبق مصلحت عمل کنه، فی نفسه مجازه و معزون شرعن، منعی از ناحیه شارع در تولی او نیست. و همچنین اگر فعل دیگران، میایم سراغ حیثیت دوم، این راجع به حیثیت اول، اگر فعل دیگران بخواهد مرتبط بشود با فعل او، در اینجا یا این است که ما یقین داریم او فعلش رو بر اساس مصلحتی که شارع مد نظر دارد انجام میده. خب تو اینجا بحثی نیست، فعل او و تولی او شرعاً مشروعیتش برای ما ثابت شده، چون یقین داریم که او داره بر طبق مصلحت مورد رضای شارع رفتار میکنه، عمل او صحیحه، عمل ما هم در ارتباط با عمل او مجاز شرعاً، مشکلی نداره. اما در صورت دوم، صورت دوم جایی است که ما شک داریم آیا او طبق مصلحت مورد رضای شارع تو این امر داره اعمال ولایت میکند یا نه، چون شخص شخصی است فاسق، ما بهش شک میکنیم. در صورت شک باز مسئله دو حالت داره، یا این است که عمل ما در ارتباط با عمل او، تکلیف ما در ارتباط با او، موضوعش فعل صحیح از ناحیه مسلمان بالغ است. اگر موضوعش این باشه، یعنی آقا کاری که من میخوام با او انجام بدم متوقف است بر این که مسلمان بالغی اون کار رو انجام داده باشه، من در ارتباط با اون کار دارم کاری رو انجام میدم، به طور صحیح اگر یک مسلمان بالغ اون کار رو انجام داده باشه، من کارم در ارتباط با کار او مجاز میشه یا تکلیف از گردن من ساقط میشه. اگر موضوع شک ما وقوع فعل صحیح از مسلمان بالغ باشه، در اینجا اصالت و صحت جاری میشه. میتونیم بگیم عملی که اون فاسق داره در اون حیطه ولایت داره انجام میدهد، طبق اصالت و صحت حمله بر صحت میشه. مسلمانم که هست، بالغم که هست، موضوع تکلیف من یا موضوع حکم من از حیث وضعی یا تکلیفیم صدور فعل صحیح از مسلمان بالغ بود. خب با اصالت صحه این موضوع ثابت شد، پس دیگه حکم من روشن میشه از حیث تکلیفی و از حیث وضعی. از حیث تکلیفی مثل چی؟ مثل اونجایی که آقا یک مسلمان فاسقی الان داره بر بدن یک متوفایی مسلمانی که از دنیا رفته نماز میخواند، این میت هم ولی نداره، دسترسی به حاکم شرع هم نداریم. خب الان عدول مؤمنین هستند، اما یک مؤمن فاسق اومد جلو نماز خوند، دلیل وجوب نماز بر میت در صورت تعذر دسترسی به ولی عمومیت داره، شامل مؤمن فاسق هم میشه. خب حالا این مؤمن فاسق اومد جلو داره نماز میخونه، نمازشو خوند، منم یقین دارم که اون نمازو خونده، خب اما شک میکنم آیا صحیح خونده یا صحیح نخونده، اصالت و صحه اینجا جاری میشه، میگه اینجا فعل یک مسلمان بالغ است، طبق اصالت و صحه شک کردیم صحیح هست یا نه، حکم میکنیم به صحت این نماز. حکم تکلیفی نسبت به فعل او این است که وجوب صلات میت از گردن سایر مسلمین ساقط میشود. پس حکم تکلیفی شما نسبت به او این چی شد؟ سقوط وجوب صلات میت بود، برای شما صلات میت از گردن شما ساقط شد. در ارتباط با فعل او، همین که ثابت شد فعل او طبق اصالت و صحه فعل صحیح هست، دیگه وجوب صلات میت از گردن شما ساقط میشه بلا اشکال، هیچ مشکلی نیست. اما اگه شک کردیم اصلا آیا اون نماز خونده یا نه، خودش اومد خبر داد گفت بله آقا من نماز خوندم، اینجا به اخبار فاسق نمیتونیم اعتماد کنیم مگر این که اون فاسق ثقه باشد، چون فاسق گاهی وقتا در گفتارش ثقه است. آیا به خبر فاسق ثقه در موضوعات احکام شرعی میشود اعتماد کرد یا نه، محل اشکال است. جناب شیخ میفرماید ففی قبوله اشکالون، که این جای بحثش در مباحث خبر واحد در اصول فقه. در موضوعات احکام اگر یه فاسق ثقه راستگو اومد خبر بده، مورد اختلاف است بین فقها که آیا خبر فاسق ثقه در موضوعات احکام حجت هست یا حجت نیست. مثلا یه فاسق ثقه اومد خبر داد گفتش آقا این خمر تبدیل شده است به سرکه، آیا الان حجت خبر این فاسق ثقه در این موضوع یا حجت نیست؟ این محل بحث و اختلافه. لذا اگر تو اصل وقوعش اشکال و شک داشتیم، او میخواد به ما خبر بده، در خبر او محل اشکاله. اما اگر یقین داریم که نماز او خوند، داریم خودمون میبینیم نماز او خوند، شک میکنیم نماز او صحیح خوند یا صحیح نخوند، اینجا اصل صحت جاری میشه، فعل صحیح مسلمان بالغ ثابت میشه، از گردن شما تکلیف وجوب صلات میت ساقط می شود بلا اشکال. اما صورت دوم در حیث دوم، حیث دوم چی بود؟ می خواهیم در رابطه با فعل دیگران که متعلق شده است به فعل اون فاسق بحث کنیم. صورت اول این بود که موضوع فعل دیگران مرتبط باشه به صحت فعل اون قاصد، در این جا اصالت و صحت جاری میشه و تکلیف اون دیگران، حکم دیگران، چه حکم تکلیفی باشه چه حکم وضعی باشه معلوم میشه. اما قسم دوم از صورت دوم چیه؟ جاییست که موضوع فعل دیگران که تعلق گرفته است به فعل این فاسق صرفاً ارتباط با فعل صحیح از ناحیه فاسق نداره، بلکه موضوع فعل دیگران اصلاح است نسبت به اون حیطه ولایت، مراعات مصلحت است نسبت به اون حیطه ولایت. اگر این شد موضوع و ما شک کردیم که آیا این عملی که فاسق انجام داره میده مصداق اصلاح و مراعات مصلحت هست در حیطه این موضعی که محل ولایت اوست، یا مصداق اصلاح و مراعات مصلحت نیست، اگر ما یک چنین شکی کردیم، اینجا دیگه مجرای اصالت و صحه نیست، نمیتونیم بگیم که فعل مسلمان رو حمله بر صحتش میکنیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ چون اینجا شک میکنیم در اصل تحقق موضوع حکم، یعنی مراعات مصلحت. آیا چون فرض اینه حکم ما چی بود موضوعش؟ مراعات مصلحت. مراعات مصلحت در حیطه امر ولایت، آیا مراعات مصلحت شد یا نشد؟ موضوع حکم ما اینه، واجب است مراعات مصلحت در حیطه این امری که متولی او شده اند. حالا این حیطه‌ای که متولی او شدن گاهی وقتا مملکته، یک کشوره، گاهی اوقات نه اموال یک یتیمی است که پدر و جد پدری نداره، مال یتیمه، فرقی نمیکنه. واجب است مراعات مصلحت این حیطه محل ولایت، مورد ولایت. خب این حکم وجوب بر گردن همه مؤمنین به صورت وجوب کفایی آمده است. اگر یک نفر این رو اجرا کرد، از گردن دیگران ساقط میشه. فاسق اومده مباشرت کرده، خودش رو جلو انداخت، وارد این کار شد، مال یتیم رو الان در اختیار گرفته، متولی مال یتیم شده، میخواد مال یتیم رو الان بفروشه مثلا. ما در اینجا شک میکنیم این فاسق آیا موضوع حکم وجوب را محقق کرد یا نکرد. موضوع حکم وجوب چی بود؟ مراعات مصلحت در حیطه مولا علی، در حیطه مورد ولایت. آیا این امر واجب را محقق کرد یا نکرد؟ اینجا مجرای اصالت و صحه نیست. چرا؟ چون شما شک در اصل تحقق موضوع حکم دارید، نه شک در صحتش، نه شک در تمامیت اجزا و شرایطش. نه بابا، شک دارید تو اصل تحقق موضوع حکم. اینجا دیگه مجرای اصل براءت نمیشه دیگه، اینجا موضوع اصالت و صحه نمیشه. من اشتباه عرض کردم، اصل براءت تصحیح میکنم، اینجا دیگه مجرای اصالت و صحه نمیشه. موضوع اصالت و صحه در اینجا نیست، چون موضوع اصالت و صحه شک در صحت است، نه شک در اصل تحقق. لذا اگر آمد مال یتیم رو به معرض بیع قرار داد، برای ما جواز شراء نیست. چرا؟ چون شراء من باید متصف باشد به این عنوان، مراعات مصلحت مال یتیم. من شک دارم واقعا که آیا این شرایطی که من انجام بدم از این بایع فاسق، آیا مصلحت مال یتیم هست یا نیست. اون کاری که اون فاسق داره میکنه آیا مصداق مصلحت مال یتیم هست یا نیست، آیا این مصداق رو محقق کرده یا نکرده. اینجا اصالت و صحه نمیتونه اثبات کنه که اون مصداق محقق شده است، لذا اصل صحت جاری نمیشه. حالا عبارت حضرت شیخ رو عنایت بفرمایید. خب اصل صحت که جاری نشد، پس تکلیف ما مؤمنین چی میشه؟ تکلیف اینه، مؤمنین اون امری که خطاب بهشون صادر شده از گردنشون ساقط نمی شود با تولی این فاسق. عدول مؤمنین همچنان مخاطب اون خطاب امر هستند. ایها المؤمنون، بر شما واجب است قیام کنید به مصلحت مال یتیم. خب یه فاسقی رفته جلو، متولی مال یتیم شده، ما شک میکنیم آیا او موضوع این وجوب کفایی را محقق کرد که از گردن ما ساقط بشه یا نه. اصل عدم میگه محقق نشده، استصحاب بقای وجوب میگه همچنان وجوب برگردن شما باقیه. پس در نتیجه وجوب همچنان برگردن ما باقی است، لذا باید مؤمنین قیام کنن به مصلحت و مال یتیم، به مصلحت اون حیطه مورد ولایت. نتیجهش این میشه که تولی اون حیطه مورد ولایت رو باید از دست فاسق پس بگیرن، خود مؤمنین عادل متولی بشن، یا مؤمنی که یقین دارد بر طبق مصلحت داره رفتار میکنه باید متولی بشه. پس بنابراین فعل اون فاسق رفع تکلیف از دیگران نمی کند. خب حالا عبارت حضرت شیخ رو عنایت بفرمایید. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای مکاسب رو بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد سوم صفحه 568 و 569. و اما ثانی یعنی اون حیث دوم، فظاهر اشتراط العدالت فیه، ظاهر اشتراط عدالت است در اون حیث دوم، یعنی حیثیتی که فعل دیگران تعلق میگیرد به فعل اون فاسق. از این حیث باید کسی که میخواد متولی اون امر بشه باید حتما عادل باشه و شرط است عدالت او. فاسق نمیتونه از این حیث عمل او مورد امضا و قبول قرار بگیره. فلا یجوز الشراء من، پس جایز نیست شراء از او، یعنی از اون فاسق. و این ادعا کون البیع مصلحتن، اگرچه ادعا کند که اون بیع مصلحت است، در صورتی که شما خودتون یقین به صحت ادعای اون نداشته باشید. اما اگر خودتون یقین دارید به صحت ادعای او، اونجا اشکالی نداره. اینو جناب شیخ بالای صفحه بیان فرمودن، اینجا دیگه اعتمادن بر اون چه قبلا بیان کردن تکرارش نکردن. این داره در صورت شک در ادعای او ما داریم بحث میکنیم، موضوع بحث شیخ صورت شکه. بل یجب اخذ المال من یده، بلکه واجب است اخذ مال از دست او. و یدل علیه بعد از صحیحت اسماعیل ابن سعد المتقدمه، دلالت داره بر این حکم اشتراط عدالت بعد از صحیحه اسماعیل ابن سعد که گذشت، ما در جلسه قبل توضیحش رو دادیم. بل و موثقت زرعه، و همچنین موثقه زرعه، بناهن علا ارادت لعدالت من الوساقت، در موثقه زرعه قید وساقت اومده بنابراین که اراده شده باشد عدالت از وساقت. یدل بر این حکم ان عموم ادلت القیام بذالک المعروف لا یرفع الید عنها به مجرد تصرف الفاسق، عموم ادله قیام به اون امر معروف رفع نمی شود دست از اون عموم ادله به مجرد تصرف فاسق. اینا رو ما دیروز در جلسه قبل مطرح کردیم، امروز برای یادآوری و رسیدن به اصل بحث داریم تکرار میکنیم. فإن وجوب اصلاح مال الیتیم و مراعات غبطته لا یرتفع عن الغیر به مجرد تصرف الفاسق، وجوب اصلاح مال یتیم و مراعات غبطه و منفعت اون یتیم مرتفع نمی شود از دیگران به مجرد تصرف فاسق، یعنی اون وجوب کفایی با تصرف فاسق از گردن دیگران ساقط نمیشه، پس همچنان بر گردن مؤمنین عادل واجب است قیام به اون امر و گرفتن تولی اون مسئله از دست فاسق، خودشون باید متولی بشن چون وجوب کفایی همچنان به گردنشون هست. خب حالا اینجا ممکنه کسی بیاد بگه آقا چرا شما اصالت و صحه رو تو اینجا جاری نمی کنی ولی تو نماز میت اصالت و صحه رو جاری کردی؟ خب اینجا اصالت و صحه رو جاری کن، بگو الان که این فاسق قیام کرده است به مصلحت این یتیم، یا بفرمایید این فاسق قیام کرده است به مصلحت کشور در جایی که دسترسی به ولی فقیه نیست. فرض کنید یه کشوری در جزایر و اقیانوسیه چند تا مؤمن هستن نیاز به حاکمیت دارن، یه فاسقی خودش رو آورده جلو، دسترسی به ولی فقیه هم نیست. خیلی خوب، اینجا بگید این عملی که این مسلمان فاسق داره میکنه حمل بر صحتش میکنیم، از گردن دیگران ساقطه. اونچنان که شما در مورد نماز میت گفتید، نماز میتی که فاسق میخونه حمل بر صحتش میکنیم، از گردن دیگران ساقط میشه. چرا اینجا این کارو نمیکنید شما؟ ما الان مثال به کشورداری زدیم، جناب شیخ مثال میزنن به مال یتیم. یه شخصی اومده، این یتیم پدر مادر از دنیا رفتن، دسترسی به ولی فقیه هم نداره، وصی هم ندارن، هیچ قیمی هم نداره. خب مؤمنین الان باید متولی اموال این بچه یتیم بشن، یه فاسقی اومده این اموال رو داره مدیریت میکنه، متولی این اموال شده. حالا اون ورده میخواد بفروشه، میگه من به مصلحت این یتیم میبینم الان فردا این اموال قیمتش ساقط میشه، این بچه فقیر میشه، اووردم اموالش رو بفروشم تا از قیمت نیفتاده. خب ما شک میکنیم آیا این داره واقعا طبق مصلحت یتیم عمل میکنه یا نه. اینجا شما بیاید حمل بر صحت کنید عمل این مسلمان رو، بگید بیعی که داره میکنه صحیحه، وقتی بیعش شد صحیح پس شراء شما هم میشه چی؟ صحیح، میرید ازش بخرید، با اصالت الصحه. چرا اینجا اصالت الصحه رو جاری نمی کنید؟ چرا نمیگید این قیام کرده به مصلحت اون یتیم، پس دیگه قیام به مصلحت یتیم از گردن ما ساقط است؟ ببینید از دو حیث بحث رو مطرح کردم، هم از حیث وضعی هم از حیث تکلیفی. حیث وضعیش چیه؟ حیث وضعیش اینه او الان داره بی در معرض بی قرار داده، میگه بی تو، آیا من بگویم اشتری تو صحیح هست به حکم وضعی یا صحیح نیست؟ از حیث تکلیفی او مدعی است قیام به مصلحت یتیم کرده، آیا وجوب قیام به مصلحت یتیم از گردن من ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ اینم از حیث تکلیفی. جناب شیخ میفهمد ولا یجدی هنا حمل و فعل المسلم علی الصحیح، در اینجا فایده ندارد حمل کردن فعل مسلمان بر صحیح. چرا فایده نداره؟ کما فی مثال صلات المتقدم، اون چنان که در مثال صلات میتی که گذشت اونجا گفتیم فایده دارد، اما اینجا میگیم فایده نداره. این کما در واقع مثال است برای منفی نه برای نفی. چرا اونجا فایده داره اینجا فایده نداره؟ لأن الواجب هناک هنر صلاتون صحیحه، چرا که موضوع وجوب کفایی در اونجا چی بود؟ اونچه واجب بود صلات صحیحه بود. و قد علم صدور و اصل صلات من الفاسق، و دانسته شد صدور اصل نماز از اون فاسق. تو صدور اصل نماز شک نداشتیم، جلو چشم خودمون وایساد نماز خون، ولی شک کردیم در این که آیا با شرایط و تمامیت اجزاء نماز رو خوند یا اینکه نه. 5 تا تکبیر گفت یا 3 تا تکبیر گفت؟ تامل اجزاء و شرایط بود یا نبود؟ و اذا شک کفی صحتها، وقتی هم که شک بشه در صحت اون صلات، احرزت به اصالت صحه، احراز می شود اون صحت صلات با اصالت صحه. میگیم فعل مسلمان بالغ است، صحیح است، میخواد فاسق باشه میخواد فاسق نباشه. پس وقتی صلات صحیحه که موضوع وجوب تکلیفی بود ثابت شد با اصالت و صحت تحققش، از گردن دیگران ساقطه، دیگه تکلیفی به گردن شما نیست. و اما الحکم فی ما نحن فیه، اما حکم در ما نحن فیه یعنی وجوب کفایی در ما نحن فیه، فلم یحمل علی التصرف الصحیح، حمل نشده بر تصرف صحیح، یعنی موضوع حکم در ما نحن فیه تصرف صحیح نیست. تا شما بگی اصل تصرفش که یقینیه، تو صحیح بودنش شک دارم، اصالت و صحه رو جاری میکنم، میگم انشاءالله این تصرفی که داره میکنه، بیعی که داره میکنه صحیح هست. موضوع حکم وجوب در ما نحن فیه تصرف صحیح نیست، بیع صحیح نیست. تا شما اینجا اصالت و صحه رو جاری کنی، بلکه موضوع وجوب چیه؟ و انما حمل علی موضوع هو اصلاح المال و مراعات الحال، این است و جز این نیست که حمل شده است حکم ما یعنی وجوب کفایی ما بر یه موضوعی که اون موضوع چیه؟ اصلاح مال یتیم و مراعات حال یتیم است. این واجب کفایی است، موضوع وجوب اینه. و شک فی اصل تحقق ذلک، در اینجا ما شک داریم تو اصل تحقق موضوع حکممون که آیا اصلاح مال یتیم و مراعات حال یتیم محقق شد یا محقق نشد. اینجا وقتی شک تو اصل تحقق موضوع هست اصالت الصحه جاری نمیشه، اصالت الصحه در جای جاری میشه که شک در وصف موضوع یقینی و تحقق است. در وصف صحتش شما شک داری، تو اصل تحققش یقین داری، تو وصف صحتش شک داری، اونجا اصل صحت جاری میشه. اینجا ما تو اصل تحقق موضوع حکم وجوب که وجوب مراعات حال یتیم است، اصلاح مال یتیم است، تو اصل تحقق موضوعش شک داریم که آیا اصلاح مالیتی محقق شد یا نشد. اینجا مجرای اصالت و صحه نیست. فهوه، پس این موضوع بحث ما در این که مجرای اصالت و صحه نیست مثل کجا میمونه؟ مثل اونجای میموند که شما شک دارید تو اصل این که آیا فاسق نماز میت را محقق کرد، نماز میت خواند یا نخواند، بعد میاد به شما خبر میده میگه من نماز میت رو خوندم، شما دیگه نمیخواد بخونی. اینجا مجرای اصالت و صحه است؟ یقینا نه، مجرای اصل صحت نیست. مانحنفی هم مثل اونجا میمونه، این که خودش داره میاد ادعا میکنه این بیعی که من میکنم به مصلحت یتیم است، مراعات حال یتیم است، اصلاح مال یتیم است، مثل این است که خودش بیاد خبر بدهد که من موضوع اصلاح مال یتیم را محقق میکنم، مثل اینه که بیاد خبر بدهد من موضوع صلات صحیحه را محقق کردم. خبری که میده برای ما حجت نیست، ما شک داریم تو اصل تحقق، تو اصل تحقق موضوع که شک کردید جای اصالت و صحه و اجرای این اصل نخواهد بود. پس فهوه، پس این موضوع ما و شک در این موضوع که شک است در اصلاح مال یتیم توسط این فاسق، کما لو اخبر فاسقون به اصل صلات مع شک فیها، مثل اونجای میماند که خبر بدهد یه فاسقی به اصل نماز، در صورتی که شما شک داری در تحقق اصل نماز توسط این فاسق، اینجا به خبرش میتونی اعتماد کنی؟ نه. در مانحنفی هم که داره خبر میده میگه این بیعی که من دارم میکنم مصداق اصلاح مال یتیم است، این خبری که داره میده ما به خبرش نمیتونیم اعتماد کنیم. اصالت و صحه رو هم تو اصلاح مال یتیم نمیتونیم اجرا کنیم، چون شک داریم تو اصل تحققش آیا محقق شد یا نشد، نه تو وصف صحتش. خب ممکنه اینجا قائل بیاد اینجوری بگه، بگه آقا بله حق با شما، ما میگیم اصالت و صحه رو در موضوع اصلاح مالیتیم نمیتونیم اجرا کنیم، درسته، لذا تکلیف وجوب اصلاح مالیتیم به نحو کفایی از گردن ما ساقط نمیشه، درسته، اما ما میایم اصالت و صحه رو تو خصوص بیع این فاسق اجرا میکنیم، میگیم بیعی که این فاسق داره انجام میده آقا بیعش صحیح هست، شک میکنیم آیا بیع این فاسق صحیح هست یا نه، میگیم این که داره میگه بیع تو، شک میکنیم آیا تمام شرایط و اجزاء این طرف ایجاب محقق شده است یا نه. اصالت الصحه میگوید بگو انشاءالله تمام شرایط و اجزاء طرف ایجاب محقق شده است، یکی از شرایطش هم این است که به مصلحت مال یتیم باشد این بیع تو گفتن، این یکی از شرایط اون بیع توه. شما اصالت و صحه رو توی بیع تو اجرا کن، وقتی اصالت و صحه رو توی بیع تو اجرا کردی شرط صحت این بیع تو چیه؟ این است که به مصلحت مال یتیم باشه، شرط صحتش هم احراز میشه، یعنی مصلحت مال یتیم هم احراز میشه. حالا که احراز شد قابلیت دارد که شما بگویی اشتری تو، یعنی شراء کنی، خرید کنی ازش، فثبت المطلوب، جواز شراء ثابت شد. اگه کسی این چنین گفت جناب شیخ چه پاسخ میدهن؟ دفع دخل مقدر میکنن، میفهمن و انشئت قلت، اگر دلت میخواد اینجوری بگو، این اگر دلت میخواد اینجوری بگو فایدهش چیه؟ فایدهش دفع اون اشکال مقدره که چی؟ ان الشراء مال الیتیم لابد ان یکون مصلحتا له. آقا شما شرط مصلحت رو در بیع تو احراز کردی با اصالت و صحه، گفتی شک داریم بیع تویی که این فاسق میگه صحیح هست یا نه، اصل این است که بیع تو این فاسق صحیح هست، یعنی تام الاجزاء و شرایط است، یکی از شرایطش چیه؟ این است که مصلحت مال یتیم باشد. پس احراز شد به توی که این فاسق میگوید به مصلحت مال یتیم هست. اما شراییم که فعل من است اون هم باید مصلحت مال یتیم باشه، مصداق مصلحت مال یتیم باشه. چرا؟ چون لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. اگه مصلحتش نباشه حرام است که من ورود کنم به این شراء و مال او رو تصرف کنم، مال او رو به ملکیت خودم منتقل کنم، حرامه. خب شما به مصلحت بودن بیع تو رو احراز کردی، با اجرای اصالت و صحت توی بیع تو به مصلحت بودن اشتری تو رو که نمیتونی احراز کنی، به مصلحت بودن شراء رو که نمیتونی احراز کنی مگر بنابر اصل مثبت. اصل مثبت هم حجت نیست. پس بنابر این ان شراء مال الیتیم لابد ان یکون مصلحتا له، شراء مال یتیم لابد است که مصلحت باشه، خود اون شرائی که من میخوام انجام بدم متصف باشه به وصف مصلحت برای یتیم. ولا یحرز ذلک به اصالت صحت البیع من البایع، و احراز نمیشود این مطلب، یعنی این مصلحت بودن شراء به با اصالت و صحت بیع از ناحیه بایع، مصلحت بودن شراء ثابت نمیشه، احراز نمیشه. کما لو شکل مشتری فی بلوغ البایع، مثل اونجایی که مشتری شک کند در بلوغ بایع، اونجا با اصالت و صحه بیع بایع بالغ بودن بایع ثابت نمیشه، لذا شراء اون مشتری هم باطل خواهد بود. چرا ثابت نمیشه؟ چون اصلا موضوع اصالت و صحه شک در صحت فعل مسلمان بالغ است. شما با اصالت و صحه نمیتونی موضوع خود اصالت و صحه رو اثبات کنی، که یعنی بلوغ را، لذا در صورت شک در بلوغ اصل صحت جاری نمیشود. فتعمل فانه دقیق، تعمل کن. حالا وجه تعملش چیه؟ وجه تعملش اینه ظاهرا. مبنای جناب شیخ در اصول این است که اصل مثبت حجت نیست مگر اینکه واسطه اش واسطه خفیه باشد. اگر واسطه واسطه خفیه باشه اصل مثبت میشه حجت به نظر حضرت شیخ. در ما نحن فیه، ما وقتی اصالت و صحه رو در بیع توی بایع اجرا میکنیم، شرط این بیع تو این است که به مصلحت یتیم باشد. پس به مصلحت یتیم بودن بیع تو ثابت میشه. خب لازمه عقلیش اینه که پس شرائش هم به مصلحت یتیمه، پس اشتری تو هم به مصلحت یتیم است، و این لازمه عقلی یک واسطه خفیه داره. اصل مثبت در جایی که واسطه خفیه داشته باشه حجت، پس بنابراین شراء هم میشه صحیح. وجه فتعمل اینه. ولکن الاقوا ظاهرا این است که اگر قائل شدیم به اینکه اصل مثبت حجت نیست، فرقی بین واسطه خفیه و ضعیفه و واسطه غیر خفیه وجود نداره، چه واسطه خفی باشه چه خفی نباشد اصل مثبت حجت نخواهد بود. البته این نظر ماست ولی نظر شیخ این نیست، لذا ایشون فتعمل رو در اینجا جاری دانستند. خب نعم بله، یه تتمه از بحث باقی مونده و اون تتمه اینه: اگر شما در دست فاسق پولی دیدی که میدونی این پول ثمنه و این ثمن از مال صغیره، خب یعنی یه کسی رفته یه مالی از این صغیر فروخته، در قبالش پولی گرفته برای این صغیر، اما اینکه چه کسی رفته اون مال رو فروخته آیا عادل بوده یا فاسق بوده نمیدونه. ولی اونچه که میدونیم اینه که فعلا این سمن به نام این صغیر است، در ید این صغیر است، طبق قاعده ید میتونیم بگیم این صغیر مالک سمن است. حالا فاسق اومده تصرف داره میکنه تو این سمن، این سمن در دستشه، داره حفاظت میکنه از این سمن، از اموال این یتیم داره محافظت میکنه. اینجا جناب شیخ میفهمد واجب نیست شما این سمن رو از دستش بگیری. چرا؟ چون که شما نمیدانی اون مال یتیمی که وجوب کفایی دارد اصلاحش و حفاظتش، آیا اونی که واجب بود حفاظت بکنی خود این سمنه؟ که در این صورت خب داره اون فاسق حفاظت میکنه دیگه، و فرض اینه که شما اطمینان داری که او داره حفاظت میکنه و درش خیانت نمیکنه. یا اینکه اون مالی که واجب بود حفاظت کردنش مسمن بوده و این بایع فاسق رفته اون مسمن رو فروخته، پس بعد بریم سمن رو ازش پس بگیریم به مشتری پسش بدیم، اون مسمن رو که مال یتیم بوده ازش از اون مشتری استرداد کنیم، برگردونیم به اموال یتیم. اینو که ما نمیدونیم. وقتی که نمیدونیم، شاید اون مالی که واجب الحفظ است این سمن باشه و اون مسمن رو که در اموال یتیم بوده یه شخص عادلی اون رو بیعش کرده باشه، فروخته باشتش، با شرایط صحت بیع اون رو انجام داده باشه. حالا سمنش صحیحاً با مصلحت یتیم به ملک یتیم اومده، این فاسق هم داره این سمن رو الان محافظت میکنه. لذا در اینجا شما چون علم نداری به این که اون مالی که واجب الحفظ بود اون مال آیا خود این سمن است یا اون مسمن، در اینجا شما لازم نیستش که اون سمن رو مسترد کنی به مشتری و مبیع رو مسمن رو از مشتری پس بگیری. توجه فرمودین چی شد؟ پس دقت کنید، اون چه که بر ما واجب است کفایتا این است که از اموال یتیم حفاظت کنیم. درست شد؟ حالا اگر یه بیع صحیحی شد تو اموال یتیم، یه مسمنی از مال یتیم رفت، سمن اومد جاش نشست و صحیح بود، اون مالی که واجب الحفظه میشه اون سمن دیگه، اون مسمن رفت به ملکیت شخص دیگر، این سمن میشه واجب الحفظ. اما اگر بیعی که صورت گرفته صحیح نباشد، اون مسمن واجب الحفظه، باید سمن رو برگردونیم به مشتری، مسمن رو که مال یتیمه ازش پس بگیریم، اون رو محافظت کنیم. حالا ما در اینجا شک داریم، سمنی را در دست فاسق دیدیم، اما شک داریم که این سمن با بیع صحیح یک شخص عادل به ملکیت این صغیر در آمده، که در این صورت خود این سمن میشه واجب الحفظ، باید همین رو حفظش کنیم و حق نداریم اون بیع رو به هم بزنیم، استرداد کنیم مسمن رو، از اون مشتری پس بگیریم مسمن رو. یا این که این سمن با بیع این فاسق به اموال این صغیر اضافه شده، که در این صورت اون بیع باطله، اون مسمن همچنان در ملک صغیر است، ولو به نحو حکم ظاهری واجب است بر ما حفاظت کردن اون مسمن نه این سمن، باید بریم مسمن رو از دست اون مشتری پس بگیریم. ما شک داریم در اینجا. وقتی شما شک داری واجب نیست شما سمن رو از دست این آقای فاسق بگیری، بری به اون مشتری پس بدی اون مسمن رو ازش بگیری. چرا؟ چون چه بسا این سمن با بیع صحیح اومده و همین سمن واجب الحفظه نه اون مسمن. نعم لو وجد فی ید الفاسق سمن من مال صغیر لم یلزم الفسخ مع المشتری، اگر یافت بشود در دست اون فاسق یک سمنی از مال صغیر، لازم نیست فسخ کردن با مشتری و اخذ سمن من الفاسق و گرفتن سمن از اون فاسق و دادنش به اون مشتری و پس گرفتن مسمن. چرا؟ لأن مال الیتیم الذي يجب اصلاحه و حفظه من التلف لا يعلم، چرا که اون مال یتیمی که واجب است اصلاحش و حفظش از تلف، یعنی موضوع این وجوب که اون مال یتیم باشه، لا يعلم، دانسته نشده است. انه السمن او المسمن، آیا همین سمنه در صورتی که بیعش توسط یک عادل صورت گرفته باشه و به نحو صحیح شرعی، اون وقت همین سمن میشه واجب الحفظ، برای چی باید اینو پسش بدی به مشتری و فسخش کنی؟ اول مسمن، یا اینکه مسمن اون مال واجب الحفظ است در صورتی که بیع به مصلحت یتیم نبوده باشد و باطل بوده باشد. خب ما نمیدونیم، وقتی که نمیدونی خب واجب نیست فسخ کردنش با اون مشتری. و اصالت و صحت المعاملت من الطرفین یحکم بالاول، اصالت و صحه معامله از طرفین معامله، که ما نمیدونیم طرفین معامله کی بودن، آیا این فاسق بوده یا یک مؤمن عادل اومده معامله کرده این وسط، ما که نمیدونیم. اینجا اصالت و صحه در معامله اون طرفین حکم میکنه به اولی، یعنی حکم میکنه به این که این سمن الان به ملک یتیم در آمده، بیعی که اون طرف با مشتری انجام داده بیع صحیح هست، چون فرض اینه ما نمیدونیم اون طرف فاسقه یا عادله، درست؟ اینجا اصالت و صحه رو جاری میکنیم، میگیم پس اون طرف بیعش با این مشتری صحیح بوده، پس این سمن به ملک این یتیم منتقل شده است، مسمن هم به ملک اون مشتری منتقل شده است. الان مالی که واجب الحفظ است همین سمن است، پس لازم نیست ما این سمن رو به مشتری استرداد کنیم و فسخ کنیم. لذا حکم میکند اصالت و صحت معامله از طرفین، به چی حکم میکنه؟ یحکم بالاول، حکم میکند به اولی، یعنی حکم میکند به این که موضوع وجوب اصلاح و حفظ مال از تلف همین سمن است. فتدبر فإنه دقیق. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.